برقراری توازن بازار داخلی و خالی نشدن بازار از مواد صادراتی دریافت عوارض 18% از این کالاها را وضع کرد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت فولاد زنجیره ی حوزه فلزات، سیمان و برخی محصولات پزشکی را مشمول پرداخت عوارض 18% کالاهای صادراتی دانست و گفت نیاز کشور به این کالاها موجب شده تا عوارض صادراتی گرفته شود. بر این اساس عوارض این کالاهای صادراتی به صورت پلکانی دریافت می شود. برای نمونه اگر کالایی 5% افزایش قیمت جهانی داشته 2% از آن و اگر 42% افزایش داشته 22% آن مشمول پرداخت عوارض صادرات می شود.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تولید. صدای تولید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، به شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد و شنونده های این لحظه برنامه زنده صدای تولید. در آخرین برنامه صدای تولید این هفته با شما همراه هستیم تا حوالی ساعت 11:30. این هفته اگر با ما همراه بوده باشید در برنامه صدای تولید پیرامون صنعت کشاورزی و نقش شرکت‌های دانش بنیان صحبت می‌کنیم. به طور مثال شنبه از راهبردها و برنامه‌های وزارت کشاورزی گفتیم. یک شنبه ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌های دانش بنیان رو در رفع نیازهای حوزه کشاورزی بررسی کردیم. دو شنبه به ظرفیت سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی پرداختیم. دیروز هم از اشتغال و اشتغال آفرینی صنعت کشاورزی و دامپر براتون گفتیم و اما امروز چهارشنبه میخوایم بررسی بکنیم مدیریت پیشگیری از بحران رو در صنعت کشاورزی و دامپروری. کشور عزیزمون ایران به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در معرض انواع مخاطرات طبیعی و انسانی قرار گرفته و تا حالا پیامدهای ناگواری رو در این زمینه متحمل شده. کشور عزیزمون ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار داشتن در منطقه گرم و خشک در دهه‌های اخیر با پدیده‌ای به نام خشکسالی روبرو شده و متحمل خسارات و صدمات زیادی شده. از شما شنونده عزیز میخوام که در ارتباط با موضوع برنامه امروزمون، یعنی مدیریت پیشگیری از بحران در صنعت کشاورزی و دامپروری، با ما همراه باشید. پیام‌های ارسالی خودتون رو میتونید به 30036-37 ارسال کنید و درباره تجربه‌ای که دارید از مدیریت پیشگیری از بحران در صنعت کشاورزی و دامپروری با ما همراه بشید. در برنامه صدای تولید چند ارتباط تلفنی رو برقرار می‌کنیم، در ارتباط با موضوع برنامه با کارشناسان و صاحب نظران همراه میشیم. در این بخش همراه میشیم با جناب آقای محسن بابایی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه کشاورزی. جناب آقای بابایی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم، طاعات و عباداتتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خدا قوت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز.
درود بر شما. سپاسگزارم. جناب آقای بابایی، اگر امکانش هست با گوشی تلفنتون به صورت مستقیم صحبت بکنید، اگر بر روی اسپیکر هست یا از طریق هندز فری صحبت می‌کنید، ازتون می‌خوام که مستقیم با خود گوشی تلفن صحبت بکنید تا صداتون شفاف‌تر، واضح‌تر به گوش شنونده‌ها و ما برسه.
بله، چشم. حتماً صدای شما رو یه ذره ضعیف دریافت می‌کنم، ولی من خودم بلندتر صحبت بکنم که اگه توی این صحبت هم صدای شما رو نشیدم دیگه بر من ببخشید.
سلامت باشین. سازمان جهاد کشاورزی، جناب آقای بابایی، اداره‌ای داره به اسم اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی و بله. امروز که داریم درباره مدیریت پیشگیری از بحران در صنعت کشاورزی و دامپروری صحبت می‌کنیم، می‌خوام بپرسم که این اداره چه کرده و باید در آینده پیش رو چه کاری بکنه؟
ببینید، من اگه اجازه بدید در خود بحث این که مدیریت بحران در بخش کشاورزی باید به چه شکلی باشه و چه وظایفی بر عهده دولت و نهادهای حاکمیتی دیگه یا حتی بخش خصوصی میتونه به عهده‌اش باشه که این مدیریت بحران رو انجام بده توضیح بدن.
بفهمید.
ببینید، همونطور که خودتون هم میدید، خب مدیریت بحران ابعاد مختلفی داره و به قبل و عین و بعد از بحران مربوط میشه که یه سری اقدامات باید انجام بشه. بخش کشاورزی هم که به عنوان یکی از پر ریسک ترین بخش‌های اقتصادی کشور هستش که خیلی از ریسک‌های مختلف تو این بخش وجود داره، به ویژه تو بخش‌های زراعت و باغبانی که با وقوع بلایای طبیعی مثل سیل و خشکسالی و زلزله و هجوم آفات و بیماری‌ها و آتش‌سوزی و این بلایایی که هست خسارت شدیدی می‌بینن و مدیریت ریسک برای این بخش کشاورزی خیلی مهمه. یکی از نهادهایی که این بخش مدیریتش رو انجام میده تو کشور، حالا علاوه بر مدیریت بحرانی که تو وزارت جهاد کشاورزی وجود داره، صندوق بیمه کشاورزی هست. صندوق بیمه کشاورزی هم میاد برای اینکه این ریسک کشاورز رو از اون حالا تولید کننده به دولت منتقل بکنه تا مشتاق بشن کشاورزا برن کار تولیدی انجام بدن تا اون بعد امنیت سازی شکل بگیره. میاد کشاورز، محصولات کشاورز، حالا بعضن ماشینالات کشاورز و حتی ابنیه کشاورز اون مزرعه تولیدی رو بیمه میکنه که اگه احتمال خسارتی مثل سیل یا آتش سوزی یا از این قبیل مسائل یا هجوم آفات بیماری اتفاق افتاد، اون بخشی از حق بیمه که از کشاورز گرفته که حدودا بین 30% میانگین متفاوت تو هر محصولی، 70% هم دولت میپردازه به عنوان یارانه این بیمه محصولات کشاورزی. وقتی که این خسارت میبینه، تنازلی که میشه اونجا الان به این شکل انجام میدن که مراجعه میکنن ارزیابی خسارت انجام میده، حالا غرامتش هم پرداخت میکنن که بستگی داره این غرامت چجوری ارزیابی شده، کافی باشه به زمان پرداخت بشه، که اینو بررسی نشون میده که کشاورزان از این نوع مدیریت ریسک چندان رضایت ندارن. هم از نظر اون که غرامتی که پرداخت میکنن جبران اون خسارت وارد شده رو نمیکنه، همین که زمان پرداختش به یه شکلی هست که اصلا دیگه بعد دسترسه که اون حالا تامینش به درد کشاورز به اون صورت نمیخوره. بنابراین ما یکی از اصلاحاتی که باید انجام بدیم این نظام بیمه پذیری و بیمه گری تو محصولات کشاورزی هست و باید یه اصلاح جدی تو کشورهای دنیا، اغلب دنیا از روش‌های مشارکت عمومی خصوصی استفاده میکنن، به یه نوعی ریسک رو به یه حالت پیشگیرانه انجام بده. اینجا در حالی که ما اصلا از پیشگیری از ریسک اثری به اون صورت نمیبینیم، بیشتر بعد از وقوع بحرانی که حالا خسارت هر چی شد ما پرداخت میکنم، در حالی که درسته. همین صندوق بیمه کشاورزی میتونه با روش های مثل مبنا قرار دادن الگوی کشت، آقا هر کسی مثلا بر اساس الگوی کشت مثلا رفتار کرد، ما اینو مثلا بیمهش میکنیم، بیمه حالا جبران خسارتش هم به حد مکفی انجام میدیم. اگر نه کشاورزی مثلا رفته در یک منطقه پرخطر محصولش کشت کرده و خب البته باید ببینیم معیشت جایگزینش چی میتونه باشه، بگیم ما شمایی که رفتی تو منطقه پرخطر این محصول کش کردی مطمئنن میزان خسارتت بیشتر میشه، مطمئنن این آسیب هایی که احتمالا اتفاق مثل مزرعه شما آسیب خواهد زد، در نتیجه این برای دولت هزینه است. دولت هم حالا همیشه هم با کمبود بودجه و اینا مواجه بوده، بنابراین این میتونه که بحث آموزش کشاورزا رو انجام بده.
بسیار.
یکی از این حتی این نقش اینجاست که نقششه که اهمیت شرکت های دانش بنیان و ورودشون تو حوزه کشاورزی مشخص میشه.
درسته. آقای بابایی، یکی از مباحثی که پیش میاد با توجه به صحبت های حضرت عالی برمیگرده به حوزه این که حالا این از طرف دولت شد و پرداخت خسارت. میخوام بدونم که چقدر اصلا کشاورزان ما، خود افرادی که بر روی زمین کار میکنن، با مدیریت بحران آشنا هستن و میتونن راه های پیشگیری رو انجام بدن، و میدونیم که باز هم مثل همون مسئله معروفی که پیشگیری بهتر از درمان هست، توی همین حوزه کشاورزی هم همینطور هست. هر چقدر بتونیم پیشگیری داشته باشیم با اون بحرانی که حالا شاید لاجرم باشه و میتونیم تا جایی که میشه اون رو عقب بندازیم و به تاخیر بندازیم، خود کشاورزان ما، بهره برداران، چقدر آشنا هستند؟
ببینید مشکل اصلی اصلا همینجاست. شما به نکته درست و مهمی اشاره کردید.
سلامت باشید.
ببینید کشاورزان حالا به دلایل مختلفی، مثلا یه کشاورزی هست توی روستایی هست، اصلا از مرکز شهر انقدر فاصله زیاده که نه خودش میتونه بیاد تو شهر حالا آشنا بشه که ببینیم مثلا چه اتفاقی داره میفته، نه اینکه اون کارمندی که تو اداره ترویج هست یا مثلا حالا این مروجین پهنه اونقدری مثلا به این مناطق دسترسی دارن، یا اصلا میشه گفت اصلا دغدغه دارن، دغدغه دارن که مثلا برن به اون کشاورز یاد بدن آقا مواظب باش، الان مثلا فصل سرماست، الان میزان آبدهی باید این شکل باشه. حالا تو کل فرآیند تولید به کنار که میزان آگاهی و دانش حتی خب اینا منابع علمی که الان وجود داره خیلی کمه، اتفاقا از همین منظر میخوام بگم که این شرکت های دانش بنیان اینجاست که میتونن کمک بکنن به دولت. وظیفه دولت این هست که بره به مردم، به کشاورزا، از باب این که هم پیشگیری از خطر بکنن هم مقابله با خطر بکنن. چجوری باید باشه این آموزش آموزش به اون صورت خوب نبوده، ولی اونایی که اصلا دور افتادن که اصلا وضعیتشون خیلی بدتر هست.
درسته.
ولی اینجا شرکت های دانش بنیان میتونن برن یک آسیب شناسی بکنن، یک نیازسنجی بکنن و مثلا یه بحثی آموزشیه که حالا در قالب بحثای نرم‌افزاری میتونن تهیه بکنن که حالا قابل ساده هم باشه که کشاورز بتونه ازش استفاده کنه.
همینطور. و جهاد استانها رو میخوام بهش اشاره بکنم آقای بابایی. درسته، شرکت های دانش بنیان میتونن از این حالت کشاورزی سنتی که تعبیر میشه بهش بلای جان محیط زیست و اقتصاد ملیمون هست دور بکنن کشاورزا رو، اما میخوام بگم سازمان های مختلف، ارگان ها و نهادهای متنوعی هست که میتونن در این زمینه فعالیت داشته باشن. سازمان حفظ نباتات، کشاورزی، آبخیزداری.
آخرین سطح اداری که از جهاد کشاورزان در سطح دهستانه به اسم مرکز جهاد کشاورزی دهستان.
خوب.
ولی عموماً اولین مرکز جهاد کشاورزی دهستان در کل کشور وجود نداره، یعنی ما مثلا اگه چند دهستان داریم به اندازه تمام همه دهستان ها مرکز جهاد کشاورزی دهستان ندارن. اونایی هم که دارن طبق صحبتی که ما بعضیشون کردیم یک نفر رئیس با یک کارمند، مثلا با این وضعیت اصلا توقع نمیده که اینا بتونن برن به اون کشاورز یاد بدن که بله آقا شما مثلا این مدیریت ریسک رو باید به این شکل انجام بدید. بنابراین حوزه میزان نفوذ دانش در بخش کشاورزی خیلی پایینه، وضعیتش حالا به یه شکلی هست که اصلا اگه اینطوری به این شکل بخواد ادامه پیدا بکنه بهره‌وری تو بخش کشاورزی این کم و کمتر خواهد شد. و میزان خب اون کشاورزی هم که به دنبال سوده، وقتی درآمدی هم براش نداشته باشه مجبور میشه این فعالیت کشاورزی رو ترک بکنه بره تو
دیگه. آقای بابایی، یه بخشی هم که حالا اشاره داشتین و صحبتمون به اون سمت رفت، بحث استان به استان و اقلیم با اقلیم که متفاوت هست، این سوال رو برای من یادآوری کردش که مهمترین بحران حال حاضرمون در بخش کشاورزی میشه تعبیر کرد که خشکسالی باشه. موافق هستین با این ماجرا دیگه؟ این بحران رو استان به استان چطور باید کنترل کرد؟ و میدونیم که خب متفاوته در هر استان، چند استانهای شمالی کشورمون کمتر دچار این بحران باشن، اما استانهای مرکزیمون، کویری ها، بیشتر درگیر و مبتلا به واسطه اقلیمشون این ماجرا هستن. برای هر استان باید یه تدبیر و راهکار جداگانه ای اندیشید. این رو چطور میبینید؟
ببینید ما اولا خب باید این نقشه پهنه‌بندی خطر رو حالا از بعد کشاورزیش باید برای کشور تهیه بکنیم که ببینیم واقعا چه خطراتی حالا ممکنه توی مناطق به قول شما خشکسالی مهم باشه، توی مناطق ترسالی بیشتر آسیب بزنه، توی مناطق مثلا حالا بحث آتش سوزی مطرح باشه. این اولا باید نقشه پهنه‌بندی خطر یا پهنه‌بندی ریسک حتی مثلا برای کل کشور تو بحث کشاورزی تهیه بشه و بیان بر اساس این میزان خطراتی که داره تهدید میکنه اون بخش کشاورزی اون منطقه رو،
بله،
این الگوی کشت رو هم متناسب با اون بچینن که مثلا یه سری از مناطق اگه به یک سری مثلا در مقابل خطرات حساسیت بیشتری داره، خسارت بیشتری میخوره، اینو الگوی کشتن متناسب با اون تدوین بکنن. بعد یه برنامه ریزی بکنن که ما چجوری میتونیم مثلا از این وقوع خشکسالی مقابله کنیم. حالا شاید از نشد به اون صد از وقوع خشکسالی جلوگیری کرد، ولی نحوه برخورد باش، نه اینکه مدیریتش کردن خیلی مهمه. خب ما الان بعد ماهای سال داریم که خیلی بارندگی هم زیاد هست، ما میتونیم از همین بارندگی که اتفاق میفته یه ذخیره سازی انجام بدیم. الان وجود داره، مثلا دانشش وجود داره، فناوریاش وجود داره، ولی خیلی کمتر استفاده میشه، خیلی کمتر بها داده میشه. حالا ممکنه داخل تو داخل کشور ما نباشه که قطعا هست، اون از خارج میتونن وارد بکنن، مهندسی مخصوص انجام بدن و اینو برای کلیه مثلا مناطق کشور اینو انجام بدن که ذخیره سازی آب شکل بگیره. کشاورز رو بالاخره یک سری گیاهان مقاوم به خشکی ما دارین، میتونن ترغیب بکنن، خرید تضمینش انجام بدن، حمایت بکنن که آقا شما این محصولات بکار، هم به کار کشاورزی برسن، این که مثلا اون مقابله با خشکسالی به نوعی انجام بشه. روش‌های مختلف
اشاره به کشاورزی قراردادی، کشت قراردادی دارین که تو این سال‌های اخیر به نوعی با توجه به هر اقلیم و هر منطقه، هر استان کشورمون، اون پهنه بندی که گفتین کم و بیش انجام شده. به طور مثال در خوزستان شاید نیاز نباشه که پرورش برنج رو داشته باشیم و محیط اونجا، فضای اونجا به محصول دیگه‌ای نیاز داشته باشه. متشکرم از شما جناب آقای بابایی، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. سپاسگزارم، به خدا میسپارمتون، بدرود، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. در صحبت هم با جناب آقای بابایی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه کشاورزی، از اداره‌ای به اسم مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی اسمش به میون اومد. همکارانم تلاش کردند که با کارشناسی صاحب نظری در اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی ارتباط برقرار بکنند. با یه صدای تولید انتخاب کردیم، اما هیچ کس در این اداره پاسخگو نبودند. سامانه پیام کوتاه 30,36,37 در اختیار شما شنونده های عزیز هست تا درباره موضوع امروزمون، یعنی مدیریت پیشگیری از بحران در صنعت کشاورزی و دامپروری، به اظهار نظر بپردازین. درباره مدیریت آب صحبت کردیم. یکی از پیامک هایی که به دستمون رسیده رو براتون میخونم. جباری این پیامک رو ارسال کرده، نوشتن که من در زمینه منابع آب کارشناس هستم، ولی نکته ای که هست اینه که ما دچار ضعف شدید در فرهنگ سازی مصرف آب در زمینه کشاورزی و شهری هستیم و علاوه بر اون از سوء مدیریت منابع آبی هم رنج میبریم. خشکسالی در خیلی از کشورها وجود داره، ولی ما چوب ندونستن خودمون رو میخوریم. وقتی که صحبت از مدیریت پیشگیری از بحران به میون میاد، همه بلایای طبیعی رو شامل میشه. از به قول معروف اون چیزی که این دوست عزیزمون نوشته، از خشکسالی گرفته تا سالهایی که ترسالی داریم و شاید سیلی که همین چند سال پیش نوروز سال 97 بود اغلب استانهای کشور رو فرا گرفت، یک نمونه اون باشه. میتونم اشاره بکنم به زلزله و بلایای طبیعی دیگه‌ای که میتونیم در مدیریت پیشگیری از اون تلاش بیشتری داشته باشیم، خاصه در صنعت کشاورزی و دامپروری که موضوع این هفته برنامه صدای تولید هست. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37. ارتباطمون برقرار شده با یکی از مدیرعاملان شرکت‌های دانش بنیان و ما تلاشمون در برنامه صدای تولید این هست که حتما صدای تولید کننده ها رو هم به گوش مسئولین و شما شنونده های عزیز برسونیم. این بار همراه شدیم با جناب آقای آرش امین، مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان. جناب آقای امین، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
سلام و عرض ارادت، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدین. در ابتدا بپرسم که شرکت دانش بنیان شما در چه حوزه‌ای فعال هست؟
آرزوام خدمتتون که شرکت دانش بنیان ما در حوزه ارتقای فرهنگ ایمنی در حوزه زلزله و ساخت در واقع ابنیه مقاوم فعال هست.
بسیار عالی هست. بسیاری از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان رشته های ایمنی، شاید حتی محیط زیست، HSE رو شرکت شما احتمالاً مشغول به کار کرده. یه مقدار درباره اشتغال زایی و کارآفرینی که شرکتتون داشته اشاره داشته باشین. از چه سالی اصلا کارتون رو شروع کردین آقای امین؟
بله، عرض به حضورتون که ما از سال 1390 فعالیت خودمون رو در حوزه در واقع شبیه سازی آموزش و فرهنگ سازی، در حوزه در واقع فرهنگ سازی با ساخت تنها سامانه آموزش تخصصی زلزله که یک دستگاه سیار بود و می توانست تمامی زلزله های مختلف دنیا رو شبیه سازی بکنه و تجزیه تحلیل بکنه، کار خودمون رو شروع کردیم و در واقع تا به این لحظه هم توفیق آموزش تخصصی به 14,000 نفر داشتیم. کار یک کار در واقع میان رشته‌ای است، یعنی در حوزه مدیریت بحران، زلزله و بحث کیفیت ابنیه ما مباحثی رو در حوزه در واقع پیشگیری خیلی خیلی روزون کردیم و تلاش کردیم طی این 10 سال و همچنان هم فعالیت ما تحت در واقع همکاری با شهرداری تهران و نهادهای مرتبط در واقع ادامه داره.
بسیار عالی. آقای امین، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکتی مثل شرکت شما که در حوزه ارتقای فرهنگ ایمنی ابنیه و خصوصا در زمینه زلزله هست، در کاهش اثرات بلایای طبیعی مثل همون زلزله، شهرسیل، خشکسالی و آفات چطور هست؟ چون امروز داریم درباره مدیریت پیشگیری از بحران در صنعت کشاورزی و دامپروری میگیم و با توجه به اینکه کشورمون هم اصلا زلزله خیز هست، شرکت شما بسیار جایگاهش مهم هست.
خواهش میکنم. ببینید، عمده تمرکزی که در طی این سالها متأسفانه نقصانش وجود داشته این بوده که در واقع تو حوزه مدیریت بحران تمرکز فقط روی رخدادهای پس از بحران و حل و فصل این موضوعات بوده، در صورتی که بحث پیشگیری یا پریونشن حوزه ایست که خیلی کم روش کار شده که ما طی برنامه‌های کوتاه و میان مدت و بلند مدت چه برنامه‌هایی میتونیم در واقع ایجاد بکنیم که وارد فاز مخاطرات نشیم یا حداقل از گزند اونها دور بمونیم. یکی از اونها ایجاد در واقع اطلاع رسانی های خیلی دقیق و آگاهی هست. افزایش آگاهی مخاطبین در واقع پای 1 و 2 و 3 در این حوزه هست و این موضوع موضوعی است که در واقع مسجل شده در کل دنیا که پیشگیری بهتر از در واقع درمان است و ما هم در این حوزه، در حوزه زلزله فعالیت خیلی خیلی قوی داشتیم. به عنوان مثال وقتی که ما مخاطبین جانم
چند مورد رو عرض میکنم آقای امین اشاره داشته باشه.
خواهش میکنم. من البته صدای شما رو یک کمی ضعیف دارم.
حتما تقویت میکنن صدای من و دوستان تا با رسایی بهتری بشه.
به عنوان مثال ما سازندگان ابنیه داریم در بافت فرسوده شهر تهران. خب این عزیزان خیلی هاشون در واقع حوزه تخصصی خودشون عمران و در واقع صورت آکادمیک نبوده، حالا یا سرمایه گذاری هستن یا از مشاغل مختلف میان و در حوزه ساخت و ساز ورود میکنن. بله. خب این عزیزان با توجه به اینکه از اطلاعات موجود و قوانین و مقررات و ضابطه ها استفاده میکنن برای اینکه یک ابنیه رو بنا بکنن، اما ما معضل اصلیمون بحث اشکالات اجرایی بوده و نظارت صحیح. بله. خیلی از این عزیزانی که در واقع به این صورت فعالیت میکنن واقعا نمیدونن. ما نمیگیم که قصوری هست یا به صورت تعمدی این کار انجام میشه. واقعا نمیدونه که اگر مثلا عملاوری بتونش بایستی از حالت استاندارد یک مقداری در واقع مغایرت پیدا بکنه، چه اثری روی دوام و کیفیت و امنیت یک ساختمان میگذاره.
به زبون ساده آقای امین، درسش رو نخوندن، تحصیلاتش رو نداشتن دیگه، به قول معروف سرمایه گذار هستن اما اون تحصیلات آکادمیک رو نداشتن.
موزلات ما همین هست. از اون طرف نمیتوان این گروه مخاطبین رو که بحث چرخش سرمایه در حوزه پیشران کشور و ساختمان هست رو کتمان کرد و خارجشون کرد از چرخه، به خاطر اینکه اقتصاد پیشران ما با همین سرمایه هاست که در واقع بحث توسعه شهر اتفاق میافته. نمیتوان همین جوری در واقع کار رو رها کرد و به وجود مقررات به صورت شفاهی بسنده کرد. اینها باید به صورت عینی لمس بکنن غذایا رو و مجموعه ما دید که در این بخش کمبود وجود داره و با وجود در واقع با عینی سازی و شبیه سازی مخاطراتی که در اثر کمکاری ها ممکنه به وجود بیاد، با شبیه سازی اونها نسبت به آگاه سازی دقیق افراد اقدام کرد. خیلی از مخاطبین ما پس از مراجعه به ما متوجه میشه و خودشون اذعان میکردن که ما واقعا نمیدونستیم و ما الان توی این قضیه دقتمون رو بالا میبریم.
بله.
همین رفتارهای مویرگیست که ما میتوانیم در بحث در واقع توسعه پایدار شهر تهران به عنوان مثال
نقش داشته باشیم.
یک گام مثبت برداریم.
آقای امین، حالا موردی که باش روبرو هستم همیشه غافل بودن از بحث ایمنی هست. حالا کاری که انجام میدم مرتبط هست در همین حوزه و فعالیت کاملا با این بحث سازه و عمران آشنایی دارم. گاهی میبینم که خیلی از مهندسان قدیمی، کسانی که پروژه رو قبول میکنن یا حالا در مزایده برنده میشن اصطلاحا، میبینیم که نسبت به بحث ایمنی، بحث پیشگیری از بحران قصور دارن. سالهاست شاید به صورت سنتی کار و فعالیت خودشون رو انجام میدن، در حالا پیروز شدن و گرفتن پروژه موفق هستن، اما وقتی بحث ایمنی به میون میاد، بحث HSE پلن برای مثلا حالا تونل های مختلف به میون میاد، برای طراحی یک ساختمون نوشتن و آماده کردن HSE پلن به میون میاد، میبینیم که بسیار غافل هستن و خیلی ساده بهش نگاه میکنن، گاهی از طرحهای آماده پروژه های دیگه استفاده میکنن که فقط زمان رو بخرن و پروژه بس پیدا بکنه. حالا دیگه به مواردش اشاره نکنم، از مثلا حضور خود کارگرانی که در اون پروژه ساختمانی میبینیم با چه وضعیتی بدون ایمنی دارن انجام میدن، تا بکسل ها و زنجیر ها و اون چیزی که اصلا رعایت نمیشه و شاید حالا بستن داربست هایی که با هر بادی این دلهوره رو در دل شاید ساکنان اون کوچه و خیابان ایجاد میکنه.
اما یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. در حوزه در واقع ارتقای کیفیت ابنیه، تفکر بنیادین این هستش که هر شرکت دانش بنیان زومش رو بگذاره روی قانع نمودن سازندگان ابنیه. من تفکرم متفاوت هست به عنوان یک در واقع طراح بحث فرهنگسازی هوشمند. این هستش که ما تمام تلاشمون رو بکنیم که مصرف کننده واقعی رو آگاه بکنیم، یعنی خریدار یا کسی که میخواد منزلی رو بخره یا اجاره بکنه.
خوب.
آقا من الان پول بابت چه چیزی قراره بدم؟ بابت فقط لوکیشن یا زیبایی یا بحث در واقع کیفیت پنهان ساختمان؟ آیا این پولی که پرداخت میشه بابت کدوم یک از این پارامترهاست؟
بله.
و عرض به حضورتون اگر ما بتوانیم مصرف کننده رو آگاه بکنیم که مطالبه درست بکنه، قطعا سازنده هم خودش رو با بازار تقاضا ادابت کنه.
ولی بسیار زمانبر هست و همون بحث فرهنگسازی عمومی رو میطلبه. ما بیشتر اون نما و ظاهر دلمون رو میبره و مجاب میکنه برای حالا خریدن یا اجاره کردن یک سازه، و اون بحثای زیربنایی و کیفیت و HSEش رو شاید ایمنی اون سازه رو زیاد مد نظر نداشته باشیم. همیشه بحثی ایمنی محیط زیست که مقفول مونده و نسبت بهش کم لطفی شده، دقیقاً کمترین هزینه ها رو برای این حوزه کنار میذارن. یه نگاهی هم داشته باشیم به رویکردهای شرکت شما در حمایت از شرکت های دانش بنیان دیگه و اینکه آیا از طرف وزارت خونه ای از شما حمایت میشه، اگه ممکن باشه جناب آقای امین تو یک دقیقه پاسخ به این سوال من باشه.
من با اجازهتون دو تا موضوع رو هم فرمایش شما بفرمت. عرض میکنم. هم یه نکته در این در واقع فرهنگ سازی در بازار تقاضا، یکی از مواردی که به شدت میتونه کمک کنه اسناد بالادستی و حمایت در واقع مجدانه در واقع نهادهای وابسته هست. مثلا شهرداری ایران، شهرداری تهران ارائه پیوستهای ایمنی و در واقع تأکید روی اون برای اخذ پروانه، این میتواند خودش یک در واقع پارامتری باشه که به شدت به ما سرعت و شتاب بده، به بخش های دانش بنیان مثل ما که چنین ایده‌ای در ذهنشون هستش که رتبه ایمنی شهر و کشور رو در میان کشورهای مختلف بالا ببریم. حالا در خصوص در واقع شرکت های دیگری که ما با هم همکار هستیم،
بله.
یا بایستی با هم رقابت بکنیم یا قرارداد کنسرسیوم ببندیم و دست در دست هم بتوانیم کار رو ببریم جلو. ما از این سیاست دوم استفاده کردیم.
بله.
یعنی تا جای ممکن به جای اینکه موازی کاری باشه در بخش خصوصی خودمون با شرکت هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با اهداف ما هم ساز و همگام هستن، ما در واقع قرارداد کنسرسیوم ببندیم و برون سپاری بکنیم. اینجوری ما به جای اینکه اشتغال زایی رو قائم